به استقبال بیده خاطر کرمان و کشمند استاد و خواهنی دیدم این باسم باقی بر محمد و آل محمد
الله
این لازم به زخم نبود چون این همین بحث های سوره کوثر میخوام سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد
محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما احاط به علمک. خدمت سروران سلام عرض میکنم. ضمناً اگر بعد من قبل میپرسیدم که عادت نماز جماعت اینجا چجوریه که خیلی تغییر نکرده باشه، دوستان به زحمت نیفتن. یه سلامت خط بفرمایید. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
در این شبها که خدمت شما هستیم یه اشاره‌ای به بحث توصیف قرآنی حضرت صدیقه طاهره میکنه. این بحث رو ما تأکید داریم که هر جا سلام نه هر جا برای اولین بار بخوایم از حضرت زهرا بحث کنیم، از آیات قرآن که راجع بهشون هست شروع کنیم، مگر قبلا بحثش کرده باشیم. علتش هم اینه که بهترین توصیف برای شخصیت حضرت صدیقه طاهره توصیفی که خداوند کرده، چون این وجودهای مقدس در سطحی هم که دست افکار و عقول به دامنشون نمیرسه، اینقدر عظمت دارن که برد افکار به اینا نمیرسه. به همین خاطر که خیلی جاها عملکرد اهل بیت برای ما ممکنه حتی سوال برانگیز باشه که چرا این کار کردن. توجه فرمودین؟ مثلا شما ببینید رسول اکرم در فتح مکه خیلی راحت میتونستن رأس فتنه که ابو سفیان باشه رو بکشن دیگه، نه اینکه نکشتنش، خانهش رو هم کردن خانه امن، پناهگاه بقیه باشه. توجه فهمیدین؟ چجوریه به حساب کتاب‌های رفتار معصوم به راحتی به دست ما نمیاد، که اگر ما همونطور که رسول اکرم بینش داشتیم که میشدیم در اون سطح دیگه. اینه که یه سری رفتارها، حالات، اوصاف و ویژگی‌های نفسانی معصوم برای ما قابل دسترسی نیست. بهترین راه معرفیش معرفی قرآنیه، به این جهت که هم قرآن مثل روایات نیست دیگه، حالا کسی توش انقلتی وارد کنه بگه این بوده نبوده درسته سندش نمیدنش، سندش صحیحه، دست درش برده نشده، کسی نمیتونه بگه اینا دیگه قلوبه. خدا هم تقیه نداشته که کم کنه چیزی را به حساب مثلا نفوس دیگه. رسول اکرم و خداوند تو روایاتشون، روایات رسول اکرم اگر احراز بشه از رسول اکرمه، و آیات قرآن توش تقیه نیست، ولی روایات اهل بیت ممکن توش تقیه باشه، تقیه به جهات مختلف، گاهی وقتا تقیه بوده از ترس حکام، گاهی وقتا تقیه بوده از ترس خود اون فرد، یعنی نه از ترس این که شیعه بوده، از ترس اینکه ذهنش نتونه حل و فصل کنه انکار کنه. توجه فرمودین؟ بعضی از شیعیان اینطوری بودن، نمیتونستن مسئله رو حل کنن، پیش خودشون میگفتن نکنه اینا دارین شما زیادی میگین یه چیزایی رو. توجه فرمودین؟ یه فردی آقای امام صادق علیه السلام داشتن، از فضائل و کمالات امیرالمومنین یکم براش میگفتن، این چشماش یه طوری مثلا داشت میچرخید که گویی دیگه باور داره نمیکنه. بعد امام صادق علیه السلام اونجا قسم میخوره، میفهمد که والله ولایت علی ابن ابی طالب جاءت من السماء، به خدا چون بابا بزرگم علیکی بزرگش نمیکنه. وضع فهم شیعیان در اون روز مثل الان که نبوده که. بنابراین خیلی وقتا روایات در فضای کتمان فضائل خود اهل بیت بوده، چون اگر می گفتن یه سری از فضائل را اون فرد قبول نمی کرده. خب به جهات مختلف دیگه. بنابراین توصیف قرآنی توصیف اعجازی از اهل بیت، یعنی بهترین توصیف ممکنی که فوق اون دیگه وجود ندارد. دو، توصیفی که هرچی بشکافینش مطالب جدیدتر، عمیقتر، دقیقتر به دست میاد، بستگی به این که آدم چقدر بهرمند باشه از فهم. با این توضیح و این توضیح چند تا نکته رو باید عرض کنم. یکی این که در قرآن اهل البیت خیلی روشن توصیف شدن. همینجا یک نکته رو بگم، و یک سوالی در طول تاریخ مطرح بوده که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده، چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده. این سوال بعضی ها اینجوری جواب دادن، گفتن خب آمده ولی اون آیاتی که اسم اهل بیت آمده مثلا حذف شده، یعنی قائل شدن که یه سری آیاتی که در اون آیات اهل البیت معرفی شدن حذف شد. البته این قول تقریبا میشه گفتش که قائل نداره جز یکی دو نفر که اونا هم از نظرشون برگشتن، یعنی کسی در تاریخ شیعه نمونده که مستقر باشه بر این حرف که آیاتی که اهل البیت رو معرفی میکرده حذف کرد. یه مشابهی داره این نظر که مرحوم علامه امینی و علامه شرف الدین فرمودن که اهل البیت را خداوند در قرآن معرفی نکرده، به جهت اینکه اگر معرفی میکرد آیاتش رو تحریف میکردن. در حقیقت یک مطلب دیگه، ولی اونا میگن که باید معرفی میشد ولی نشد چون تحریف میکردن، اونا میگن باید معرفی میشد و شد و تحریف هم کردن. ترجمه فهمیدین چی شد؟ یه نظره در حقیقا. مطلب بعد که در بعضی از روایات آمده اینه که مثلا حضرت فرمودن که خب مگه همه چی قرار معرفی بشه؟ این رو بعد در اتفاقا کتاب کافی هم هست که فرد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آیا چرا خداوند اسم اهل بیت رو نیاورده؟ حضرت میفهمه مگه تعداد رکعات نماز آمده؟ مگه همه چی تو قرآن آمده؟ بعد راوی خب میره قانع میشه و میره سراغ کار خودش. این روایت البته برای یک جواب ابتدایی که به اون فرد سائل گفته شده خوبه، اما جواب حل و فصل نهاییش نیستش که، هنوز سوال باقیه. خب چرا حالا این یکی نیومد؟ توجه فهمیدین؟ ضمن این که مطلب یه مقداری مهمتر از رکعات نمازه، نه خیلی مهمتر دیگه، درسته؟ اون یکی از فروعات دینه، خود اصل نماز یکی از فروعات دینه، یکی از فروعات اون صلات کیفیت اجزای نمازه، یکی از فروعات اجزای نماز این رکعاتش. این قابل مقایسه با ولایتی که اصل اصول دین است نیست، توجه فرمودین؟ منتها حضرت جواب به اصطلاح نقضی دادن، توجه فرمودین؟ جواب نقضی یک نوع جواب پاسخ دادنه که گزندگی شبهه برطرف بشه، گرچه اون فرد چون بدونید بعضی وقتا یکی یک سوالی میکنه ذهنش هم کشش پاسخ را نداره، بعد هم سوال ذهنش رو میگزه هم ذهنش توان فهم مسئله رو نداره. اینجا هنر پاسخگو و معلم مسلط اینه که هم طوری پاسخ بده که گزندگی شبهه برطرف بشه هم ذهنش ثقل نداشته باشه. به هر صورت این نوع جواب رو میگن جواب نقضی، یعنی جواب بدیم که مسئله حل بشه تو ذهنش، حالا بعد تا انشالله قوت ذهنی پیدا کنه تا اصل جواب بهش داده بشه. ترجمه فهمیدین چی شد؟ بگذاریم از اینا. و اما اصل پاسخش اینه که اصلا سوال غلطه، این سوال توش یک مغالطه است که چرا خداوند اسم اهل بیت را نیاورده. بعد اونا گفتن که اگر می آورد تحریف می شد. پیش فرض این سوال اینه که معرفی اهل بیت مساوی است با ذکر اسامی اهل بیت. این حرف غلطه است. توجه فرمودین؟ معرفی مساوی با آوردن یک سری اسم نیست. ضمن این که اصل معرفی با چی صورت میگیره؟ با اوصافش شما طرف رو میشه، با عین و لام و یکی کسی رو نمیشناسن که. بحث تعریف معرفی شناخته، شناخت با سه تا حرف حاصل میشه. شما بدونین یک نفر حسن اسمش، شناختینش؟ مثلا به اسم که شناسایی صورت نمیگیره، شناسایی با اوصاف صورت میگه که خداوندم به روشنی اوصاف اهل بیت را آورده. یعنی پس اینطور نیستش که خدا معرفی نکرده باشه که ما حالا به دست و پا بخوایم بیافتیم که بگیم چرا معرفی نکرده، حالا نکنه غیبت میخواستن حذف کنن یا حذف کردن یا مثلا مثل رکعات نماز بشه. توجه فرمودین؟ پس یک، معرفی اهل البیت به روشنی دو تا چهار تا صورت گرفته. دو، حالا یک سوالی باقی میمونه. خب خدایا تو که روشن معرفی کردی، میامدی اسماشون هم میآوردی، چرا اسما رو نیاوردی؟ دیگه حالا این سوال مثل اون نیستش که بگیم اسم نیاورده پس معرفی صورت نگرفته، پس یه مسئله این وسط وجود داره. توجه فرمودین؟ اون یه مسئله دیگه است که حالا چرا اسامی اهل بیت خدا نیاورده، اون پاسخش خود قرآن میگه، بهش کار نداریم. فقط این روشن باشه که قرآن معرفی بسیار روشنی از اهل بیت ارائه داده. ببینید من مثلا الان یه مثال میزنم شما ببینید این روشن هست یا نه. فرض کنید ما الان در زمان پیغمبریم، الان قبار تاریخی و اینکه شما فارسین عرب نیستین نمیذاره که بفهمین مسئله چقدر روشنه. حالا من یه قبار تاریخی رو بزنم کنار، فرض کنید ما الان آدمای زمان پیغمبریم، یک دفعه پیامبر اکرم با وجه مستبشر با لبخند با حالت مژده میگن آیه نازل شده و خداوند یک مژده خیلی روشن عظیمی به ما داده. بعد میگیم به به، میریم دور و بر پیغمبر. پیامبر اکرم وارد مسجد میشن، یعنی محل اجتماع همه، توجه فرمودین؟ بعد میگن اینجوری آیه آمده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. درست شد؟ بعد میگن خداوند این را در یک جریانی نازل کرده و میخواد ولی شما را به شما معرفی کنه. بعد معرفی هم کرده، گفته اونیه که راکع محض، عبد محض. و بعدم میان میپرسیم از پیغمبر، خب پیغمبر میپرسیم دیگه، ما هم نپرسیم پیغمبر جواب میده، درسته؟ پس همین الان آیه نازل بشه همه نمیگن آقا این کیه، درسته؟ وقتی که مثلا فرض کنید بگن که رهبر مملکت سرطان گرفته، نمیگن پشت سرش کی رو گذاشته، میگن دیگه. بعد حالا اصلا لازم نیست بگم، خودش آیه نازل شده راجب ولی شما. بعد همه دارن سوال میکنن، هیچ کس هم که سوال نکنه پیغمبر مأموره که اگر مردم هم سوال نکردن براشون توضیحش را بده دیگه. تو قبول دارین دیگه؟ اصلا پیغمبر که نمیگه این آیات نازل شده حالا دیگه هر کی بره روش فکر کنه، هر کی خواست هر جور برداشت کنه. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این قرآن رو بر شما نازل کردیم تا شما تبیین کنی، نه اینکه بگی و بری، تفسیر باید بکنه پیامبر اکرم. خب اگر اینطور شد چقدر ابهام داره معرفی اهل بیت؟ ابهام داره، معرفی نشد، دین چه روشن. حالا ما از چون قرآن که فقط برای همینا که اطراف پیغمبر بودن نیستش که، میگیم خدای ما چی سرمون بیکلا نمونه، میگه نه، میگه اینقدر روشن معرفی کردم شما هم دقت کنین میفهمین. چجوری؟ اینجوری ما فرض کنیم که اصلا چیزیم، بیدینیم، بعضی چیزا اینقدر روشنه که یک بیدین هم میفهمه. آقا دو نفر سر یک داستانیه که اختلاف شده که شأن نزولش چیه. یه وقتی یه نفر طرفدار ابوبکر و یه نفر طرفدار امیرالمومنین با هم بحثشون شد که کدوم، اون یکی میگفت ابوبکر افضل، خلیفه اوله، اونم میگفت اصلا علی کجا ابوبکر کجا. بعد با هم گفتن که ببین اصلا بیا بریم پیش یه نفر مسیحی که نه دل به امیرالمومنین علی داشت داده باشه نه دل به ابوبکر، بی طرف باشه، ببینیم اون چی میگه. بعدم فقط راجع به همین که کدوم یکی برتر فضیلت داره اینها. بعد آمدن پیش یک ذمی در تاریخ داره، حالا اون ذمی یهودی بوده مسیحی بوده نمیدونم، ولی خب اهل مدینه بوده. گفتش که یعنی با هر دوتا بالاخره دورا دور آشنا بوده، مسئله شونو طرح کردن. یه بیت شعر گفت اون مسیحیه یهودیه، گفت کم بین من شک فی هدایته و بین من قیل انه الله، چقدر فاصله است بین کسی که مردم اختلاف کردن که اصلا این عقیدش درسته هدایت شده این به خلافت برسه اصلا حقه یا باطله، و بین کسی که مردم درش شک کردن که این خدایه یا خدا نیست. تجربه فهمیدی؟ خیلی قشنگ گفت. یعنی این اصلا چیزیه که دورادور یهودی هم میفهمه. بعد حالا میایم اینجا توی زمانه خودمون میبینیم آیه نازل شده، صحبت داره میکنه، اینجوری میگه انما، اصلا جریانش هم نمیدونیم تو چی بوده، روایت هم نخوندیم، درست شد؟ همه آیه رو فقط میخوایم فقط با دقت سهل‌انگاری نکنیم در مورد آیه. آیه چی میگه؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست، اونم فقط و فقط. این انما یعنی فقط، ولی شما فقط خداست و فقط رسول خداست و فقط کسانی که نماز میخونن، اقامه صلات میکنن و زکات میدهن در حالی که راکعن. سوال میکنیم که خیلی مبهمه، دنبال ولی میگردیم دیگه. خدا و رسول که مشخصن، میگه کسانی که نماز میخونن، اقامه نماز میکنن، زکات میدن در حالی که راکعن. توجه فهمیدید؟ اگر کسی این آیه را به سطح این اولیش معنا کنه، معناش این میشه که یک کسی داره تو نمازش زکات میده. و این جریان نیستش که ابهام داشته باشه. اگر یک معنای دقیق تری از آیه دنبالش بگردیم، یک حقایق بیشتری را به ما میده. ما با اون سطحش اصلا کار نداریم، به همین سطح اولی. یا آیه دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. باز اگر شما قبار رو بردارین از تاریخ، زمان پیغمبر باشیم که خب اصلا مشکل نده. زمان پیغمبر باید تنبلا هم خوب بود دیگه، کسی اصلا حال فکر کردن رو آیه هم نداشته باشه، به گوشش میخوره قضیه. الان باید چیکار کنیم؟ آیه رو یه مقداری روش فکر کنیم دیگه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خداوند سه تا اطاعت دست ما خواسته، اطاعت از خودش، اطاعت از رسول و اطاعت از اولی الامر. منتها این سه اطاعت رو با دو تا فعل گفته، گفته اطیع الله یک، دو و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میتونست بگه اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم، سه بار اطاعت رو بیاره، برای هر کدومش یک فعل بیاره، امر کنه به اطاعت از خودش، امر کنه به اطاعت از رسولش، امر کنه به اطاعت از چی؟ ولی با دو تا فعل اطیع او آورده، یعنی یک کسایی رو با یک اطیع او با پیغمبر جمع زده. پس باید یک کسای خیلی برجسته ای باشن، درست شد؟ این یک. دو، بعد خدا نگفته که از من و رسول یا از مثلا اولی الامر اطاعت کنی. ترجمه فهمیدی؟ میگه هم از من، هم از رسول و هم از اولی الامر اطاعت کنی، درست شد؟ مثل این که کسی میگه آب و نان و چای بیار، یعنی چیکار کن؟ من سرستا رو بیار دیگه، درسته؟ بعد اگه شما دوتاشو بیارین میگه امر من رو اطاعت نکردی، درسته؟ سه تا امر کرده، یعنی دوتا امر کرده، اطاعت از خودش رو خواسته، اطاعت از رسول و اطاعت از اولی الامر. حالا اگه آمدی با این اولی الامر غیر معصوم بود چه اتفاقی میافته؟ غیر معصوم بود احتمال خطا داره دیگه، خطا کنه، اشتباه کنه، یا عمدی یا سهوی. بالاخره مثلا مرجع تقلید، آدم پاک و با تقوایی هم هست اما مسئول از خطا نیستش دیگه، درست شد؟ اگر در اینجا گفته مطلقاً اطاعت کنیم، اگر اون فرد معصوم نباشه احتمال اشتباه سهوی اصلا داشته باشه، یادش رفته باشه، این امر خدا قابل انجام نیست. چرا؟ چون اگه بخوایم اون خطای اون رو ازش از اون بخوایم اطاعت کنیم، از خدا دیگه اطاعت نشده، چون خداوند به خطا، به اشتباه، به غلط، به فحشا، به منکر امر نمی کنه. خدا نهی میکنه از باطل. اگه از خدا بخوایم اطاعت کنیم، از اون اطاعت نکردیم. ترجیح فهمیدین؟ خیلی روشن میگه اول الامر باید معصوم باشه تا این امر من قابل انجام باشه. خب اینم خیلی ساده است، چه الان چه اون زمان چه هزار سال دیگه. کسانی که گفته باشن ما معصوم هستیم اصلا نیستن تو تاریخ. یعنی هیچ کس ادعای این که من معصومم را نداره. اصلا تو این میدان میدانیه که جز همین 14 نفر کسی دیگه ادعاش هم نکرده ها. که بعد حالا ما شک کنیم اولی الامر تعدادشون زیاد شد، کدوم رو انتخاب کنیم؟ درجه فهمیدین؟ خیلی روشن قرآن. حالا ببینید چجوری معرفی کرد. میگه کسانی که معصومن، کسانی که اینقدر به فکر مردم هستن که در متن ارتباط با خدا هم شفقت بر خلق ازشون فوت نمیشه. حالا اینا معرفی نیست؟ اینا معرفیه اتفاقا. اصل معرفی ایناست، اصل معرفی به اوصافه. اینطور معرفی هم معرفی شده هم دهان مدعی را میبنده، هم مصداق رو کاملا شفاف معرفی میکنه. اون دهان مدعی رو میبنده چجوریه؟ یه وقتی مثلا میگن حسن آقا بشه اینجا رئیس هیئت امنای مسجد، بعد من میگم چرا حسن آقا؟ من اون یکی میگه اون چرا اون؟ خب من. اون یکی میگه من. همه مدعیان دیگه. اما اگه حالا آمدن اینجوری گفتن، گفتن آقایی که حافظ کل قرآنه و بیشترین خزینه رو تو این مسجد کرده و از همه بیش زودتر میاد تو مسجد، همیشه تو مراسمات حاضره و هر وقت برای مسجد کاری پیش بیاد انجام میده و از همه با تقوا تره بشه رئیس هیئت امنا، هم معرفی کرد هم علت را بیان کرد. علتش هم گفت دیگه، چرا و اینا دیگه نداره دیگه. میخواد تو هستی؟ این ویژگی‌ها داری؟ بسم الله. تو معصومی؟ تو به علم الهی وصلی؟ یعنی این معرفی قرآن بهترین، اصلا باید اینجوری معرفی میکرد. هم معرفی شفاف صورت گرفته، هم جوانب مختلف را صورت داده، هم علت این که حالا چرا اینا را انتخاب کرد. یکی از سوال کنه حالا چرا این بچه ابی طالب انتخاب شده باشه، میگه چون اینا این لیست شخصیتش. هم هر کی مدعی باشه دیگه شاخصه داد دیگه. شاخصه یعنی وجه ممیزه، چیز مشخصی که هر کسی میخواد بتونه بفهمه. الان شما نگاه نکنید در طول تاریخ گم شده جریان و ما هم کمتر مطالعه کردیم، با اولیای خودمون کمتر آشنا هستیم. یکم یه ذره مطالعه کنه مشکلی نداره که راحت میفهمه. پس سوال چی بود؟ چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده؟ پاسخ: اهل بیت به بهترین نحو معرفی شدن. خدا سر سوزنی از معرفی کم نذاشته و آوردن اسم مساوی با معرفی و نیاوردن اسم مساوی با کم گذاشتن از معرفی نیست. یه سوال دیگه باقی میمونه. خب باشه قبول کردیم خدا خوب معرفی کردی، چرا اسامی رو نیاوردی؟ اون وقت دیگه این شبه گزندگی نداره چرا نیاورده. پاسخش از باب ابتلا، امتحان. پاسخ تفصیلی هم داره که بهش دیگه کاری نداری. با این توجه پس خداوند در قرآن بدون رو دروایسی، بدون تقیه، بدون اینکه کسی بگه این آیه سندش کجاست، به بهترین نحو در عالی ترین وجه با معرفی حد اکثری با تمام جوانه با اعماقش، منتها اعماقش هی باید بعد آیات رو بتونه تحلیل کنه، تعمیق بشه فهمش، و یا اینکه سلوک کنه به بواطن آیات راه پیدا کنه. مثلا همین آیه انما ولیکم الله بطنش چی میخواد بگه از امیرالمومنین، بطن دومش چی میخواد بگه، بطن سومش، بطن هفتادومش، توجه فرمودی؟ علی 70 بطن داره، هر کدوم از این بطنها را یکی از بطنهای آیه بهش اشاره میکنه. اونم انشاءالله خداوند توفیق بده امام زمان را ببینیم، بعد از امام زمان بخوایم آیات رو توصیف کنن برای ما، اون وقت فهم آیات حاصل میشه. الان که ما داریم بازی میکنیم، آیات ور میریم، این لفظ اینجوریه، اون لفظ اینجوریه، حالا مثلا خدا اینو میخواد بگه، انشاءالله درست فهمیده باشیم. ولی اصل علم اونیه که معدن علم بیاد بعد اون آیه رو توضیح بده، آیه برای ما زنده بشه، حیات داشته باشه. دیدین بعضی وقتی یه مطلب به جانتون میشینه، آها عجب مطلبی، اونطوری آیه تو جان انسان بشینه. خب این مقدمه‌ای که امشب خدمت سروران عرضه شد، انشاءالله از فردا شب ببینیم قرآن چجوری حضرت صدیقه طاهره رو معرفی کرده. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على